طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به زمین تا که رسیدی همه جا زیبا شد، هرچه گل بود شکفت و دل باران وا شد. هر فرشته به تو یک نام بهشتی می داد، آسمان دید که مجموعه آن زهرا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما زنان و مادران ایران تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. در گفتگوی فرهنگی ما صحبت میکنیم در رابطه با مهمترین موضوعات و اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ و ادب رخ میده و امشب قراره که صحبت کنیم در رابطه با مادرانه های ادبیات ایران. خب همونطوری که به شما عزیزان وعده دادیم، قراره که امشب در رابطه با مادرانه های ادبیات ایران صحبت کنیم. در برنامه امشب در خدمت کارشناسان خبره این حوزه هستیم و خیلی خوشحالیم که عزیزان در جمع ما حضور دارن. در برنامه امشب در خدمت جناب آقای عمار موحد یکتا، شاعر و نویسنده هستیم. آقای موحد یکتا سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرانقدرتون و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، و بنده هم تبریک عرض میکنم میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و روز زن و مادر.
خیلی سپاسگزاریم از شما. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای رشتاس و بازفن، شاعر و نویسنده خوب کشور ما هستین. آقای عباسفن سلام، وقتتون بخیر، عید شما هم مبارک.
به نام حضرت دوست و با نام و یاد خدای مهربان، عرض ادب و احترام خدمت شما همکاران گرام، شنوندگان عزیز، و تبریک به مناسبت روز زن و روز عزیز مادر. در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای موعد یکتا، امشب قراره که در مورد مادرانهای ادبیات ایران صحبت کنیم. هممون میدونیم که شعر زنان عرصه بیان احساسات، عواطف هست و وقتی اسم شعر زنان به گوش میرسه همه ما ذهنیتمون میره سمت شعرهای عاطفی و امشب هم قراره در رابطه با مادرانهای ادبیات ایران صحبت کنیم که اگر بخوایم حالا یک نگاهی به سابقش داشته باشیم، سابقه طول و درازی داره، از قرنهای پنجم ششم ما میتونیم نمونه‌هایی بیاریم تا ادبیات مشروطه و بعد از انقلاب اسلامی که حالا شاهد شکوفایی شعر زنان و ادبیات زنان بودیم و میبینیم که اتفاقات زیادی رخ میده در همین 4-5 دهه گذشته و شاید اگر بخوایم در مورد شعر و ادبیات زنان صحبت کنیم میتونیم از چند تا از فاصله بگیریم و امروز سخته اگر بخوایم به شعر زنان و ادبیات زنان بپردازیم. میدونیم که تعدادشون بسیار زیاد، افرادی که شعرها و داستانهای بسیار ناب و درجه یک میگن و میگم دیگه نمیشه مثل گذشته این نامها رو در دو سه اسم محدود کرد. اما برداشت شما رو داشته باشیم و از دریچه نگاه شما به مادرانهای ادبیات ایران بپردازیم، توضیحات ابتدایی شما رو داشته باشیم، بعد در ادامه صحبت هامون ریسایم شد روی مباحث موجود و به شکل جزئی تر و کلی تر هر دوتاش نگاه خواهیم کرد به این موضوع. دیدگاه شما رو داشته باشیم استاد.
عرض کنم که جایگاه زن به ویژه مادر در فرهنگ و هویت ایرانی یک جایگاه بسیار بسیار مهم و جایگاه یک موجود مقدس و الهیه.
بله.
و این هم برمیگرده به خب فرهنگ کهن و باستان مشرق زمین و جایگاه اسطوره‌ای که زن در شاید بشه گفت در عصر مادر سالاری در مشرق زمین داشته و این جایگاه از قرن چهار به بعد که ما با شاهکارهای ادبیات فارسی مواجه هستیم در جای جای متون ادبیات فارسی خودش رو نشون داده و میشه به نوعی زن رو موجودی خردمند و دنیا دیده در منظومه های حماسیمون، در منظومه های تعلیمیمون و در هر جایی که شاعر خواسته نمونه ای از اوج عاطفه، اوج خردمندی، اوج ایثار و اوج فداکاری رو نشون بده مثالی و شخصیتی رو ساخته که این شخصیت در قالب یک زن خودش رو نشون داده و اون خصوصیاتی هم که یک مادر به خصوصیات تمام عیاری هم که یک مادر باید داشته باشه در اون شخصیت اون شاعر پرداخته و در داستان خودش جای داده. برای نمونه اگر بخوام عرض بکنم در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ما با شخصیتی مثل فرانک همسر آبتین مواجه هستیم که فرزندش فریدون فرخزاد رو از بیم فتنه ضحاک به مزرعه داری میسپاره، یعنی همون کاری رو انجام میده که مادران انبیای ما انجام دادن و نقش مهمی در حفظ جان این شخصیت مهم داشتن برای به کرسی نشوندن حق و از بین بردن اون جریان باطلی که وجود داشته و ظلمی که وجود داشته. عرض کنم رودابه همسر زال و مادر رستم هم در شاهنامه به خردمندی ستایش شده و عرض کنم خدمت شما تهمینه مادر سهراب وقتی که سهراب رو بر حذر می‌داره از لشکرکشی به ایران، هرچند که سهراب به این پند مادر گوش فرا نمی‌ده اما اون حزم و اون دوراندیشی یک زن رو در یک مقوله نظامی و یک مقوله کشورداری در شاهنامه به صورت تمام و عیار ما مشاهده می‌کنیم. در متون عرفانی و اخلاقیمون هم در مثنوی مولوی، در گلستان و بوستان سعدی باز هم ما هر جا که با نام مادر برخورد می‌کنیم این پیشینه بلند و این پیشینه ژرف رو مشاهده می‌کنیم درش.
درسته، خیلی سپاسگزارم از شما. و آقای عباس، من دیدگاه شما رو داشته باشیم تا بریم یه سر جزئی تر به مسائل نگاه کنیم.
بله، مادر در واقع پا پایه و اساس یک خانواده مخصوصا در ایران شناخته میشه، یعنی تمام پرورش، تعلیم و بیشتر آموزه‌ها توسط مادر انجام میشه و از متون ادبیمون که استفاده میکنیم، درسته از قرن چهارم به بعد بیشتر اشعارمون یا متونامون هست، در اونجا جایگاه مادر به عنوان یک جایگاه مقدس و معتبر و بسیار والا و در حکم تعلیم و آموزش هستش و در مثلا گلستان سعدی ما میتونیم نمونه رو بگیم که وقتی یک فرزندی به مادر خودش در سن بالا ترش روی میکنه یا خشم میگیره، سعدی آنچنان این تعلیم و گفتن مادر را به فرزند انتقال میده که بسیار زیبا و دلنشینه، که میگه که چه خوش گفت سالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن، گر از عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیرزن. که این در واقع یک نوع آموزش و یادآوری به فرزندی که شما در آغوش من به این موقعیت و به این جایگاه مناسب رسیده ای و هر چی داری بعد از خدا از وجود من است.
درود بر شما، درود بر شما آقای موحد یکتا. اصلا یه ذره بیاییم برگردیم به عقب، یک توضیح در مورد همین مادرانه ها داشته باشیم. اصولا در ادبیات ما به چه نوشتار یا چه گفتاری مادرانه میگیم و اینا چه ویژگی داره؟ گاهی وقتا من میبینم که این ورانور حتی عاشقانه هایی که ما در ادبیات داریم رو یه خط وصلی میکشن بین عاشقانه ها و مادرانه ها و حتی گاهی وقتا میبینیم که مرزها جا به جا میشه، یعنی یک شعر عاشقانه ای رو میشنویم و این به مادرانه تعبیر میشه. انقدر یعنی جایگاه مادر در ادبیات ما و در نگاه فرهنگ ایرانی اسلامی ما بالاست. من میخوام دیدگاه شما رو داشته باشم، ما چه تعریفی میتونیم ارائه بدیم در این حوزه؟
ببینید، حالا این مثال هایی که عرض شد در عصری این اشعار سروده شده که زن جایگاه اجتماعی خاصی نداره. ببینید در همون عصر، در قرن ششم، هفتم، هشتم، در همون زمانی که سعدی این ابیات رو که استاد عباسمند عزیز از بوستان خوندن رو سروده، در جهان عرب شما هیچ اسمی از زن نمیبینید.
بله.
علارغم این که پیامبر اسلام اونقدر تکریم مقام زن و مادر فرمودند، اون احادیث والا رو ما داریم و شخصیت های بلند مرتبه‌ای رو در جهان اسلام داشتیم، اما متاسفانه فقط این احادیث در فرهنگ شیعه اونجوری که باید خودش رو جای داد به خاطر وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، و ما هم به خاطر اون پیشینه کهن خودمون و باستانی خودمون و جایگاهی که زن و مادر در اون داشته و همچنین خب تأثیر فرهنگی که ایرانیان از فرهنگ تشیع داشتند، همیشه یه نقطه عطف‌هایی در پندیه ها، در متون اخلاقیمون، متون عرفانیمون میبینیم که این نقطه عطف ها، اون بزنگاه ها حضور یک زن یا یک مادره. یک نمونه ای رو مثلا من عرض بکنم، از بوستان فرمودن، من از گلستان بگم. سعدی می نویسد که وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت، مگر خردی فراموش کردی که درشتی میکنی. خب از زبان چه کسی باید این حرف زده بشه تا تأثیر گذار باشه؟ این عرض میکنم در زمانی هستش که کلن در فرهنگی که در جامعه غالب بوده زن هیچ جایگاهی نداشته. حتی پس از این عصر ما دورانی میرسیم که اصلا شعرا از معشوق زن اسم نمیبرن و معشوق ها هم میشن مرد و کاملا حضور اجتماعی زن به صفر میرسه. اما ما ناگزیریم به خاطر اون سنت های پیشین دین خودمون این جایگاه رو حفظ بکنیم.
و چه اتفاقی میفته آقای موحد یکتا؟ یعنی اگر ما بریم به سابقه خودمون نگاه کنیم، در سابقه فرهنگ ایرانی ما زن جایگاهی داشته که حتی مدتی میبینیم در تاریخ حکومت رو به دست میگیره.
بله،
یعنی اینقدر جایگاه داشته. از اون طرف وقتی به فرهنگ اسلامیمون نگاه میکنیم، میبینیم که نگاهی که حضرت محمد به حضرت زهرا داشتن یا نگاهی که امیرالمومنین به حضرت زهرا داشتن و روایاتی که ما داریم نشون میده که چه جایگاه والایی زن داره.
بله.
یعنی ترکیب این دوتا فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی رو اگر کنار هم بذاریم، در همه این دو فرهنگ میتونیم نگاه کنیم که یک جایگاه ویژه‌ای رو برای زنان و مادران در نظر گرفتن. اما چه اتفاقی رخ میده که وقتی ما میریم سراغ بررسی ادبیاتمون، خصوصا اشعار کلاسیکمون، متوجه این جایگاه نمیشیم؟ گاهی وقتا به مواردی برمیخوریم که یه ذره در تناقض با این فرهنگ ایرانی اسلامی مون.
همینطوره، دقیقا همینطوره. این تناقض یک تناقض هویتیه، به خاطر اینکه عرض کردم اون جو حاکم بر جامعه، جو منطبق بر اون مسیر گذشته فرهنگی ما نبوده.
درست.
اما مردم در اون مسیر هویتی خودشون حرکت میکردن و قطعا شاعر هم، چون شعرا کلن شخصیت های محافظه کاری هست.
بله.
و خب خط قرمز ها رو رعایت میکنن. خب ما شاعر بزرگی داریم، ناصر خسرو قبادیانی، به خاطر دفاع از مذهب خودش از شخصیت حضرت زهرا دفاع کرده و مدح ایشون رو کرده. اما شعرهای دیگر شیعیمون خیلی دست به عصا حرکت کردن، اون هم میگم باز به خاطر اون جریان غالب عدم حضور زن در جامعه است و اینکه گویا این یک ناهنجار محسوب میشده که اگر مستقیما یک شخصیت، یک بانو رو ستایش کنه یک شاعر، یا حتی یک شعر خاص و یک شعر جداگونه برای مادر بسوره. این خیلی مهمه، این همه قصیده در مدح حاکمان، والیان، در مدح حتی مثلا یک امیرزاده خیلی خردسال.
بله.
شعرهای بزرگ ما دارن، اما قصیده مجزا من هرچه گشتم راجع به مادر پیدا نکردم. استاد هم قطعا تایید میکنن این قضیه رو. اما یک نقطه‌ای در تاریخ ما، تاریخ ادبیات ما وجود داره که اونجا حالا شاید بشه گفتش که خاطر تأثیر اندیشه های مدرن بوده بعد از مشروطه، یا شاید خیلی جدی باید پژوهش بشه تو این حوزه، که اون نگاه باستانی و اون تقدس و اون الوهیتی که برای زن و مادر توی روحیه و توی رگ فرهنگی ما وجود داشته میاد و با عاطفه ممزوج میشه. و اینجا ما میبینیم که شاعر با خیال راحت میاد شعر مستقل برای مادر میگه. شعر ایرج میرزا رو میبینیم که یک شاهکاره در ادبیات فارسی. شعر پروین همینطور یک شعر انتقادی فروغ داره برای مادر. مادر رو نقد میکنه، مادر خودش رو، به خاطر عقایدش، اما در اصل داره ستایشش میکنه. فریدون مشیری شعر بسیار زیبایی داره و اینجا میبینیم که کلن یک انقلاب در ادبیات گویا شکل میگیره، چون دنبال شاعر در این اصل دیگه دنبال عاطفه محضه.
آقای موحد، آقای عباسیان، قبول دارید که شاید اگر بخوایم ریستر به این موضوع نگاه کنیم، باید بگیم که صحبت کردن از زن در جامعه ایرانی شاید و اون رو به داخل جامعه کشوندن، حالا چه از طریق متن چه از طریق شعر، یک نوع تابو بوده.
بله، همین.
و این تابو ما میبینیم که از مشروطه به این ور شکسته میشه و حتی اگر بخوایم به ادبیات کلاسیکمون رجوع کنیم، زمانی ما از زن صحبت میکنیم که اشاره به مادر داشته باشیم، یعنی ارجاع دادن به زن هم با کلمه مادر میاد.
نگاه اسطوره‌ای کاملا. بله، مستقیم نیست، یعنی اصلا نگاه اصلا زمینی نداره.
بله. آیا بس نظر شما رو هم داشته باشیم؟
بله، ببینید تا عصر حاضر با در واقع مستقیم از مادر در ادبیاتمون چیزی رو پیدا نمی کنیم. یعنی در واقع اگر چند ابیاتی از سعدی یا مولانا یا ناصر خسرو یا از فردوسی ازش بگذریم، در واقع چیزی در مورد مادر یا زن توی ادبیات ما تا قرن 11-12 در واقع وجود نداره. و این به خاطر اینه که در واقع برمیگرده به فرهنگ ایران و نگاه مردان و حاکمان بر جامعه زن و مادر، و به این خاطره که در واقع شاید یک نوع ننگ میدونستن خوندن شعر مثلا مادر در یک محفلی که در اون افراد مثلا قدرتمند حاکمان یا وزیران قرار داشتند. این تا اینکه میاد در زمان عصر حاضر که با وجود ورود زن به جامعه و شرکت در کارهای مردانه و در واقع تقسیم کار بین مرد و زن، و این باعث میشه که جایگاه و ارزش زن مشخص بشه و از زن هم به عنوان یک موجود مقدس و محترم و دارای اختیارات کاری استفاده بشه، و این باعث میشه که و وجود زنان شاعر ما،
درسته،
این باعث میشه که شعر دیگه فقط ممدوح مردانه یا پهلوانی یا آنچنان قدرت نباشه. لطافت، احساس عاطفی مادرانه و زنانه وارد ادبیات ما میشه و در واقع یک نوع زیبایی و لطافت سبز در ادبیات ما نمایان میشه و در واقع اون تساوی انسان ها مرد و زن در اشعار معاصر نمایان میشه.
درسته. آقای مودیک، تو یک نکته ای میتونیم این رو بگیم که شاید تمام این صحبت هایی که ما داریم میکنیم، آخه من میخوام، خیلی ذهنم پراکنده است، میخوام مثال بزنم. مثلا اگر ما برگردیم به عاشقانه های سعدی،
بله،
برگردیم به عاشقانه هایی که حالا تو سبک عراقی داشتیم، تو سبک هندی داشتیم و شعرهای مختلفی که حالا میتونیم به قول شما از قرن چهارم هم میشه اومد جلو، اگر نگاه کنیم زن تنها به عنوان یک معشوق شناخته میشه و وقتی ازش صحبت میشه ما میاییم از یک معشوق صحبت میکنیم و کمتر به نقش اجتماعی یا نقشی که یک زن میتونه در اجتماع حتی در مواردی مثل تربیت فرزندان داشته باشه اشاره میشه توی شعرهامون. اما به مرور زمان میبینیم که به خصوص در حالا 100 سال 150 سال اخیر از این ور مشروطه کاملا این نگاه تغییر میکنه. میتونیم اینو ربطش بدیم به ورود بانوان به شعر و نقش، حالا ما از قرن پنجم هم شاعر زن داریم، یعنی اگه بخوایم مثال بزنیم، اما واقعیت اینه که از مشروطه یک فضایی باز میشه برای ورود خانم ها به حوزه ادبیات و میتونیم بگیم ورود خانم ها به ادبیات و گفتن از مشکلاتشون، گفتن از جایگاهی که دارن و گفتن از نقشی که دارن باعث میشه که یواش یواش شعر ما تغییر کنه و حتی مردان تصمیم بگیرن که به این سمت برن که از این موضوعاتی که شاید تا دیروز صحبت نمیشده حرف بزنه.
ببینید، این اتفاق فقط در فرهنگ ایران زمین نبوده، یعنی من قائل بر اینم که اتفاقا در ایران باز جسته گریخته اشاره هایی می شده در ادبیات فارسی به خاطر اون پیشینه، ولی ما توی ادبیات عرب هیچ چیز نمی بینیم از این جایگاه زن. در غرب شاید مثلا از نیمه دوم قرن 18 هم در رمان ها زن جایگاه پیدا میکنه و جدا از اون بحث حالا در آثار عاشقانه و معشوق واقع شدن به عنوان یک شخصیت اجتماعی بخواد تر بشه. خب مثلا در اون رمان مادر ماکسیم گورکی مثلا، بله، اونجا دیگه یک شخصیت کامل ترسیم میشه از زن در بینوایان، یه جورای مادر نقش داره. تقریبا میشه گفت این اتفاق در جهان یک بار گویا رخ داده و این حالا نمیدونم باید به صورت نظری تحلیل بشه، چون من هیچ یادداشت و مقاله جدی تو این ماجرا پیدا نکردم. عمده یادداشتایی هم که در ادبیات فارسی نوشته شده بود یک سرچ اینترنتی بود و جالب اینجاست که مقاله بود، مقاله ثبت شده و چاپ شده بود و اون پژوهشگر محترم حواسش نبود که اون مادری که سرچ کرده بود مادر نیست، ما در ره فلان. این شعر هم از فکر کنم یک رباعی از ابو سعید بود یا از خیام بود، من دیدم که خب در این حد دقت نکردن و از سر باز کردن. عرضم اینجاست که این باید یک پژوهش فرهنگی بشه، یعنی اینو آیا متأثر از جریان روشنفکری باید دونست، آیا متأثر از مدرنیته باید دونست، آیا متأثر از این که زن در کل جهان دنبال احقاق حق خودش بوده و میخواهد الان دیگه حضور و بروز داشته باشه در جامعه، یا این که نه اصلا در ایران خودمون شاید اصلا ادبیات نیازمند یک شخصیتی بوده، نیازمند یک آرکیتایپی بوده که این رو به عنوان محوریت شعر قرار بده و این رو بیاد مت و ستایش بکنه و هیچ شخصیتی به میزان مادر اون بار عاطفه رو نمیتونه به دوش بکشه. و خب شعرهای زن هم که شما فرمودید دقیقا همینطوره، شعرهایی که ما پیشتر در ادبیات فارسی داریم فقط جنسیت زنانه دارند اما رفتارشون کاملا مردانه است. عرض کنم خدمت شما و اما وقتی ما میایم با فروغ مواجه میشیم، این شاعر یک زن به معنای واقعیه و اصلا میاد شعر زن رو ارائه میده و یک جریان جدیدی رو در ادبیات معاصر ما به وجود میاره که نمونه هاش هم هست و میشه راجبش صحبت کرد. گمانم بر اینه که این جریان بایستی درش پژوهش بشه و پژوهش جدی هم صورت بگیره، ریشه یابی بشه که آیا مکاتب ادبی و هنری تأثیرگذار بودن در تولید این آثار، مکاتب فکری تأثیرگذار بودن یا این یک پدیده خودجوش بوده که در ادبیات رخ نموده. و فکر میکنم که شاید مثلا یک طرح موضوع خیلی جدی باشه برای دانشجویان ادبیات و حتی دانشجویان علوم اجتماعی و مطالعات زنان که در این حوزه کار جدی بکنن.
خیلی نکته مهمیه ها آقای مودیک. تا من هم اتفاقا امروز داشتم خودم جستجو میکردم، دیدم که واقعا کارهای پژوهشی که ما در این حوزه کردیم بسیار کمه، یعنی من هنوز مطلبی ندیدم که در مورد این تغییر دیدگاه صحبت کنه و بیاد بگه که دقیقاً نقطه شروع این اتفاق رو ما میگیم دیگه، الان تو صحبت هامون هم داریم اشاره میکنیم، میگیم از مشروطه کمی فضا عوض شد، کمی نگاه ها تغییر کرد، اما واقعیتش اینه نقطه نمیتونیم بذاریم و بگیم چه اتفاقاتی دست. الان ما میتونیم در مورد شعر نیمایی یا شعر نو صحبت کنیم در صورتی که همه میدونیم شعر نو ما قبل از نیما برمیگرده، شاید به اسم نیما تموم شد اما خیلی اتفاقات قبل از نیما افتاد تا ما شاهد ظهور شعر نو در کشورمون بودیم. اما مسئله اینه که واقعیت اینه که ما اون نقطه فرضی رو هم مثل نیما در شعر نو نمیتونیم در تغییر نگاه ادبیاتمون به نقش زن اشاره کنیم و بگیم این اتفاق افتاد، این شخص ورود کرد. یعنی حتی واقعیت اینه بدون تعارف بخوایم صحبت کنیم، وقتی در مورد شعر زنان صحبت میکنیم هنوز در کشور ما خیلی مجادله هست، خیلی دعوا هست سر فروغ و پروین و خیلی ها میبینیم که اصلا نگاه ادبی به این موضوع ندارن، نگاه ادبی رو میذارن کنار.
انقدر بی‌انصاف هم میگه شعرهای پروین مال خودش مال نیست، شعر پدرشه.
تا اینجاها پیش میریم. خب یعنی این دعوا انقدر کار بالا میکشه در این دعوا که همچین دیدگاه هایی هم مطرح میشه. آقای عباس، من نظر شما رو هم در مورد این موضوع داشته باشی، میخوام برم بعد از این موضوع تو کارهای پژوهشی که انجام میشه.
میشه گفت که چون زن و مادر در جامعه ما تا قبل از مشروطه به نوعی در واقع خانه نشین بوده و خانه‌دار بوده و این که فکر میکنم اصلا تحصیل برای زنان وجود نداشت.
بله، به غیر از دربار، حالا میتونیم بگیم زنانی دربار که در دربار بودن،
باز دربارم کمه، یعنی کل درباری یا مثلا حساب کنی همشون با سوادن نیستن، شاید اندکی یه دونه دختر یا دوتا دختر از یه شاه با سواد بوده و این یکی از علتهاییه که شعر ما از نظر زن و مادر و از جنس مؤنث عقب مونده. یعنی ما نداریم. حتی وقتی که یه نفر نمیتونه کتاب بخونه یا اجازه نداره در هیچ محفلی شرکت کنه، شما چه انتظاری ازشون دارید؟ و نوشته های ما به صورت سینه به سینه نقل شده دیگه،